بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ضابط پنجمی که برای فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره ذکر شده، ضابطی است که مرحوم محقق ناهینی بر حسب اونچه که در کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 117 آمده، مرحوم ناهینی می‌فرمایند که ان ضابطها ان تبلغ الاطراف حدا لا يمكن عادتا جمعها في الاستعمال. می‌فرمایند ضابطه شبهه غیر محصوره این است که اطراف شبهه به حدی زیاد باشه که عادتاً جمع این اطراف در استعمال ممکن نباشه، یعنی انسان نتونه همه اطراف رو مرتکب بشه و استعمال بکنه. بعد فرمودن من اکل و شرب و امثاله ما و هازا یختلف و حسب اختلاف المعلوم بالاجمال. می فرمان این به حسب معلوم بالاجمال مختلف میشه. فلو علم نجاست حبت من الحنته فی زمن حقت لا یکون من غیر المحصور لامکان استعمال الحقه به طحن و خبز و اکل. اگر یک دانه حبه در ضمن یک حقه از گندم باشه، اینجا می فرمان این شبهه شبهه غیر محصوره نیست، برای اینکه تمام این حقه گندم رو می شود آرد کرد و نون کرد و استعمال کرد. ولو الان در اینجا این یه دانه گندم در میان این همه گندم ها، این اطرافش خیلی زیاده، اما چون میشه تمامش رو در مقام استعمال جمع کرد، همه این حقه گندم رو آرد کنن و نون کنن و استفاده کنن. اما بعد می فرمان مع ان نسبتها الى الحقه تزید و ان نسبت الواحد الى الالف، حقه حتما بیش از هزار دانه گندم درش وجود داره. ما میگیم یک حبه از این حقه، پس نمیشه گفت هر جا اطرافش مثلا 100 تا باشه، 500 تا باشه، 1000 تا باشه، این شبهه غیر محصور است. و اما لو علم نجاست اناء من لبن البلد فیکون من، اما اگر بگن یک شیری از این شیرهای این شهر نجاست داره و نجسه، این از شبهه غیر محصوره است. ولو لم تبلغ الاوانی الفا، ولو ظروف شیری که در مغازه های لبنیاتی این شهر هست به هزارها هم نرسه. چرا؟ لعدم تمکن العادی من جمع الاوانی فی الاستعمار، چون عادتا کسی نمیتونه همه این شیرها رو در مقام استفاده و استعمال به کار ببره. و این کانت مکلف و متمکنن من آهاده ها، خب یکی یکی اینها رو مکلف میتونه استفاده کنه اما همش رو نمیتونه. فلیس الابرتو به کسرت العدد فقط، چون بسیاری از ضابطه هایی که در شبهه غیر محصور ذکر شد این است که بگیم که شبهه غیر محصوره اونجاییست که اطرافش زیاده. میفرماین نه، کسرت العدد فقط ملاک و معیار نیست. از رب کثیر تکون و شبه فیه محصوره، کما لا عبرت به عدم تمکن من الجمع فقط. از اون طرف بعضی هم آمدن فقط این قید رو به عنوان ضابط ذکر کردن که عادتا تمکن از جمع در مقام استعمال نباشه. می فرمان اینم کفایت نمی کنه. چرا؟ از رب ما لا یتمکن عادتا اما و شبهت و محصوره. گاهی اوقات عادتا تمکن از جمع در استعمال نداره، همشو نمیتونه استفاده بکنه اما با شبه محصوره است. که کون احد الاطراف فی اقصا بلاد المغرب، میگیم یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در اون نقطه مغرب در دورترین نقاط مغرب زمینه. خب اینجا عادتا تمکن از جمع نداره چون هیچ وقت ارتباطی با اون پیدا نمی کنه اما شبهه شبهه محصور است. لذا می فرمایند بله، چون میگیم دو طرف بیشتر نیست دیگه، میگیم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف. خب داریم همین رو بحث میکنیم. ایشون میفرماید ملاک، مرحوم ناهینی خلاصه بیانشون این میشود که ملاک در شبهه غیر محصوره درش دو قید وجود داره. یک قید کثرت الاطرافه، اگر یه جایی دو طرف، پنج طرف، ده طرف، اینا رو نمیگن شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره حتما باید کثرت الاطراف باشه. و قید دوم میفرمایند باید تمکن عادی از جمع در مقام استعمال نباشه. گاهی اوقات عرض میکنن که تمکن عادی از جمع در مقام استعمال هست اما اطراف هم خیلی زیاده، مثل اون حبه گندم اطرافش بیش از هزار تا دونه است اما تمکن از استعمال در مقام جمع داره. گاهی تمکن از استعمال در مقام جمع نداره اما شبهه محصوره است. کجا؟ مثل همین مثال که میگیم آقا یا این ظرف در اینجا نجسه یا اون ظرفی که در اون نقطه مغربه. اطراف شبهه دو طرفه، زیاد نیست اما تمکن از جمع در مقام استعمال هم نداره، برای اینکه این فقط اونی که مورد ابتلاعش هست همین ظرفه، اون ظرف از دایره ابتلاعش خارجه. ولو در جای خودش گفتیم اگر یک طرف از محل ابتلاع خارج باشه علم اجمالی منجزیت نداره اما این شبهه رو از محصوره بودن خارج نمی کنه. اگر یک طرف از محل ابتلاع خارج شد باز ممکنه شبهه محصوره باشه. در همین مثال بله تعریفشون این است که تبلغ الاطراف حدا، این یه قید، لا یمکن عادتا جمع و حاصل استعمال. نه دو قیده، خود ایشان تصریح کرده به این در کتاب فوائد الاصول مراجعه بفرمایید تصریح کرده که میفرماید لابد من الامرین، میفرماید در شبهه غیر محصوره دو قید لازمه. باز تکرار میکنم، حدن یعنی حدن من الکسره، ان تبلغ الاطراف حدن یعنی حدن من الکسره، این یک. لا یمکن و جمع و حافل استعمالم قید دومه. و عرض کردم هر کدامش با نفی دیگری هم معنا داره، ممکنه که کثرت باشد اما امکان جمع در استعمال باشه. کجا؟ یه حبه گندم در میان این همه گندم ها، تمام این گندم رو الان بر میداریم یه گونی آرد ازش درست میکنیم، نون میکنیم، میخوریم، پس جمعش در استعمال ممکنه. پس ولو اطراف زیاده اما تنها زیاد بودن اطراف کافی نیست. باید بگیم اطراف شبهه محصوره اولا کثیر باید باشه، زیاد باشه، و ثانیا لا یمکن جمعها فل استعمال باشه. اگر در یک جا اطراف کم بود اما باز لا یمکن جمعها فل استعمال، اینجا باز شبهه غیر محصوره نمیشه. اگر یه جای قید دوم بود اما قید اول نبود، یعنی لا یمکن جمع و حافل استعمال بود اما کثرت نبود، مثل همین مثالی که خودشون زدن، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف در مغرب نجسه، این شبهه محصوره است. در شبهه غیر محصوره حتما باید کثرت الاطراف باشه. یک، لا یمکن جمعها فل استعمال باشه. دو، ببینید ایشون میفرماد به کثرتی، یعنی اول میگن اصل کثرت باید باشه، بعد کثرتش هم به این حد برسه که لا یمکن جمعها فل استعمال. یعنی نمیگن هر کثیری، عرض کردم ممکنه 50 تا کثیر باشه، 100 تا کثیر باشه، اما این اگر امکان جمعش در استعمال باشه شبهه شبهه غیر محصوره رو نظر ایشون نمیشه. کثرتی که لا یمکن جمعها فل استعمال. اون وقت بعد بیشتر بعد از اینکه این دو تا قید رو بیان میکنن و در آخر میگن فشبهة غیر المحصوره ما تکون و کثرت الاطراف فیها به حد یکون و عدم تمکن فی الجمع فی الاستعمال مستندن الیها، یعنی عدم تمکن جمع در استعمال باید مستند به کثرت هم باشه، یعنی اون چی که سبب می شود این مکلف نتواند در مقام استعمال جمع بکنه بین الاطراف، این جمع یعنی ارتکاب و جمعی الاطراف، این علتش فقط کثرته. و بعد در دنباله می فرماند و من ذالک یظهر حکمها، حکم شبهه عرض می شود غیر محصوره فهمیده می شود و هو عدم حرمت المخالفت القطعیه و عدم و وجوب الموافقت القطعیه، که حالا ما فعلا بحث حکم رو الان نداریم. در اینجا نسبت به خود این ضابطه‌ای که مرحوم نائینی بیان کردن، اگر بخوایم مجموع اشکالات رو روی هم بریزیم، مجموعاً 4 اشکال در کلمات بر مرحوم نائینی شده. اشکال اول در کتاب مصباح الاصول مرحوم آقای خویی صفحه 374 جلد دوم. حالا ایشون چرا این اشکال رو کردن؟ خیلی هم تعجبه، با اینکه عبارت فوائد الاصول مرحوم نائینی خیلی واضح و روشنه، اگر ایشون عنایتی کرده بودن این اشکال مطرح نمی‌شد. ایشون میفرماید ایشون بیشتر روی اون قید دوم مرحوم ناینی اشکال رو متمرکز کردن. فرمودن شما که میگید شبهه غیر محصوله، جاییست که تمکن از استعمال در مقام جمع نباشه. خب ما شبهات محصوله هم داریم که تمکن از استعمال، تمکن از جمع در استعمال نیست. خود ایشون مثال میزنه، ایشون میفرماید کما اذا علمنا اجمالا به حرمت الجلوس فی احدى القرفتین فی وقت معین. اگر بدونیم آقا یا نشستن تو این اتاق برا من حرامه یا توی اون اتاق در رأس یک ساعت معین، خب اینجا تمکن نیست. اگر من در این ساعت بیام توی این غرفه، دیگه تو اون غرفه نیستم و بالعکس. اون ساعتم که بگذره تکلیف تمام شده دیگه، در حالی که شبهه شبهه محصور است. ایشون میفرماید ما در اینجا تمکن از جمع و تمکن از استعمال تمام اطراف نداریم، در حالی که شبهه شبهه محصور است. خب جواب این است که حضرت آقای خویی رضوان الله علیه چرا به اون قید اول شما توجه نفرمودید؟ مرحوم ناینی در شبهه غیر محصوره دو قید آوردن و عجیب اینه، همین اشکال اصلا در خود کلام ناینیه. ناینی خودش در فواید الاصول فرموده گاهی تمکن از استعمال و از جمع در استعمال نیست، معذار شبه محصور است، و مجرد عدم تمکن از جمع در مقام استعمال، این استعمال استعمال لفظ نیست، یعنی استفاده کردن، ارتکاب. می‌فرماید گاهی اوقات عدم تمکن از جمع در ارتکاب هست، اما شبه غیر محصوره نیست، شبه محصور است. خود ناینی اصلا این رو توجه داشته. ناینی در شبهه غیر محصوره دو قید معتبر میداند، یکی کسرت، اطراف باید زیاد باشه، یکی دو تا سه تا پنج تا فایده نداره. دوم این کسرت سبب شود عدم تمکن از جمع در ارتکاب اطراف را. پس این اشکال اولیشون اشکال درستی نیست. اشکال دوم که باز در همین کلمات مرحوم آقای خویی آمده، می‌فرماید انه تحدید به امر مبهم. می‌فرماید اینی که شما میگید تمکن از جمع در ارتکاب نداره، یعنی تمکن از مخالفت قطعیه نداره. یعنی این آدم اینجا که علم اجمالی داره یکی از این شیرها در میان این اوانی بلد نجسه، مخالفت قطعیه نمیتونه بکنه، چون هیچ وقت همه رو نمیتونه مرتکب بشه. مرحوم آقای خویی فرمان این عدمون قدرت علل مخالفت القطعیه، این خودش فی حد نفسه مبهمه. چرا؟ می فرماید فانه یختلف به اختلاف المعلوم بالاجمال و به اختلاف الاشخاص و به اختلاف قلت الزمان و کسرته. این به اختلاف معلوم بالاجمال مختلف میشه. خب معلوم بالاجمالش مثل همون مثال حبه گندمه، مثل مثال شیره. یعنی در مثال حبه جمع و ارتکاب الجمیع ممکنه، اما در مثال شیر ارتکاب الجمیع ممکن نیست. خب به مرحوم آقای خویی عرض کن، خب اینو که خود مرحوم ناینی هم قبول داره، یختلفو به اختلاف المعلوم و الاجمال اصلا در عبارت فواید الاصول تصریح شده به این معنا. ایشون در عبارت فواید الاصول مرحوم نایینی فرماید که این ضابطه ای که ما بیان کردیم اونجایی که میفرماید من اکل و شرب و امثاله ما میفرماید و هازا یختلف و حسب و اختلاف المعلوم به اجماع تصریح داره ایشون. پس این معنا نداره. بعد میفرماید به اختلاف الاشخاص. به اختلاف الاشخاص یعنی حالا یه شخصی قدرت بر ارتکاب این ستا رو داره، یه شخصی هست که نه اینقدر ضعیف البنیه است قدرت نداره. فرض کنید که حالا دیدید که گاهی اوقات ظروف آبی میگذارن، گاهی در این مسابقه ها هم نشون میدن یه کسی مثلا 20 تا لیوان آب رو برمیداره میخوره، دیگری قدرت برای اینکه دو تاش رو هم برداره بخوره نداره، همون لیوان اول رو هم تمامش رو نمیتونه بخوره. به اختلاف اشخاص مختلف میشه. خب اینم عرض بکنه مختلف میشه، چه اشکالی داره؟ بگیم این شبهه برای این آدم محصور است. کدوم آدم؟ آدمی که همه رو میتونه مرتکب بشه. برای اون آدم غیر محصور است، اشکالی نداره. کما اینکه حالا در باب معونه، معونه یه آدمی که عرض وزنش سنگین تر از دیگری هست و طبعا غذای بیشتری میخوره، خب این معونش بیشتر از یه آدم پیر مرد نحیف لاغریست که در شبانه روز با یه کف نانم خودش رو میتونه نگه داره. خب میگیم اونجا صدق معونه بر اون میکنه، بر این نمیکنه و بالعکس. این هم اشکال نداره. به اختلاف اشخاص یعنی ما اگر بیم بگیم در شبهه محصوره و غیر محصوره، یه شبههی برای یه کسی غیر محصوره است، برای کسی محصور است، اشکالی نداره. همانطوری که به اختلاف معلوم بل اجمال مختلف میشه، به اختلاف الاشخاص هم مختلف بشه. چرا؟ ضابطه این است که برای هر کسی کثرتی باشد که لا یمکن برای همون شخص، جمعها فی الاستعمال و فی الارتکار. بلا چرا؟ اتمان هر کسی میتونه خودش درک کنه، هر کسی میتونه خودش درک کنه. حتی در اون مثال دانه گندم، در میان این همه گندم اگر یک کسی گفت تمام اینا رو آرد بکنید من یه ذرهش بیشتر نمیتونم بخورم اصلا، باز اونجا میتونیم بگیم شبهه شبهه غیر منصوره میشه. چه اشکالی داره؟ حالا من یکی از نکاتی که میخوام در حالا فردا انشاءالله در تحقیق بحث بگیم، اشکالی نداره یه شبهه برای یک شبهه واحد نسبت به یک کسی محصوره باشه، نسبت به یک کسی غیر محصوره باشه. حالا باز ببینید همین مثال لبن رو که ایشون داره میزنه، برای این مصرف کننده جزئی که میره یک کیلو شیر میخواد بخره، برای این غیر محصور است. اما برای اون کسی که میخواد بره 1000 تا سطل ماست درست کنه و از اکثر اینها میخواد بره لبن بخره، برای اون محصور است. مگه اشکال داره این رو بگیم؟ ما دلیلی نداریم که حتما یه شبهه به نسب الی جمیع الاشخاص یا باید محصوره باشه یا باید غیر محصوره باشه. بنابراین به اختلاف اشخاص هم مختلف بشه اشکالی نداره. و بعد فرمودن به اختلاف قلت زمان و کثرته. به اختلاف قلت زمان و کثرت زمان هم مختلف میشه. خب یعنی اگر بگیم آقا شما این حبه‌ای که در میان این همه گندم هست اگر بخوای در یک ماه استفاده کنی شبهت میشه محصوره، میشه غیر محصوره. اگر بخوای در یک سال استفاده کنی این میشود محصوره. این قلت زمان و کثرت زمان این رو عرض میکنم که مختلف میکنه. اینجا ممکنه ما از طرف مرحوم نایینی و به دفاع ایشون عرض بکنیم که میگیم آه جایی رو ما داریم میگیم که اینقدر اطراف زیاده که این مرتکب جمیع الاطراف ولو تا آخر عمرم نشه. و الا اگر یه اطراف زیادی باشه یه روزه نمیشه مرتکب بشه، اما در معرض ارتکاب هست تا یه سال مرتکب میشه، بازم شبهه محصوره میشه. ایشون که میگه شبهه غیر محصوره، از کلام نائینی استفاده میشود، لا یمکن یعنی الی آخر العمر ارتکابها، ارتکاب جمیع الاطراف تا آخر عمرش هم تمام الاطراف مرتکب نمیشه. این رو مرحوم نائینی میخواد بگه. حالا این زمان کم و زمان زیاد این دیگه دخلی در این معنا نداره. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی رو ما به همین بیانی که الان عرض کردیم جواب دادیم. ایشون میفرماد نائینی در ضابطش میگه عدم القدره علی المخالفت القطعیه، و این عدم القدره علی المخالفت القطعیه و ارتکاب جمیع، این ضابط من نیست. چرا؟ چون به اختلاف معلوم و اجمال مختلفه، به اختلاف اشخاص مختلفه، و به اختلاف زمان از حیث قلت و کثرت مختلفه. ما هر سه رو جواب دادیم که اینها هیچ محذوری نداره. در کتاب منتقل اصول در جلد پنجم صفحه 142 ایشون هم این ایراد دوم مرحوم آقای خویی رو رد کردن، منتها این خصوصیاتی که الان ما روش تکیه کردیم که مرحوم آقای خویی هم بیشتر رو همین خصوصیات تکیه کرده، ایشون رو اینا تکیه نفرمودن. می فرماین شما مرحوم آقای خویی میگید قدرت عادی ضابطه نداره. چرا ضابطه نداره؟ القدرت العادیه کل عقلیه امرون متمیزون فی نفسه لا ابهام فی، و انما یختلف و تحققه به اختلاف المتعلق، تحققش در اثر اختلاف متعلق مختلف میشه. فیلحظ کل شیء به حسبه، هر متعلقی به حسب خودش باید لحاظ بشه. مقصود ایشون اینه، شما در قدرت عقلیه چی میگی؟ میگید آقا من قدرت عقلی دارم برای اینکه این سنگ رو بردارم، شارع میتونه من رو مکلف بکنه بگه تو این سنگ رو بردار. این آقا قدرتی برای اینکه این سنگ رو برداره نداره، شارع نمیتونه مکلفش بکنه. چطور در قدرت عقلیه به حسب متعلق مختلف میشه و در هر متعلقی ما باید خود اون متعلق را جداگانه ببینیم؟ در قدرت عادی هم همینطوره. ارتکاب این اطراف ممکنه بر یه نفری بشه، بر یه نفری نشه. عرض میکنم این خدشهی به این ضابطه وارد نمیکنه. این هم اشکال دوم که ملاحظه فرمودید، این اشکال دوم اشکال واردی نیست. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 329 ایشون یک اشکال سومی را بر این ضابطه وارد کرده. اشکالشون چیه؟ میفرماید ان عدم تمکن من المخالفه القطعیه لا يتصور مع ملاحظه تطاول المده والارتكاب تدریجی للتمكن من المخالفه تدریجا. عراقی میفرماید شما که میگید که تمکن از ارتکاب نداره، این اگر ارتکاب دفعی رو شما بخواید بگید هر دو شما درسته، دفعتا نمیتونه تمام این اطراف رو مرتکب بشه. اما اگر ما بیاریم در یک زمان طولانی مع تطاول مدت رو طولانی کنیم، بگیم ما ارتکاب این شیرهای این بلد در ده سال هم زمان رو طولانی کنیم، هم قید دفعی بودن ارتکاب رو برداریم، بگیم ارتکاب تدریجی هم باشه. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تمکن نداره. همین اشکال عراقی رو مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب انوار الهدایه جلد دوم صفحه 231 به عنوان اشکال اول با یه بیان دیگه ایشون فرمودن که جناب نائینی، شما که میگید تمکن ندارد، آیا مرادتون تمکن دفعیه یا مراد تمکن تدریجیه؟ اگر مراد تمکن دفعی باشه، این لازمش این است که خیلی از شبهات محصورم بشه غیر محصوره، چون در خیلی از شبهات محصورم تمکن دفعی از ارتکاب جمیع الاطراف نیست. اگر مرادتون ارتکاب تدریجیه، باید قالب شبهات غیر محصوره بشه محصوره، چون در قالب شبهات غیر محصوره ارتکاب تدریجی وجود داره. عبارت امام این است که می‌فرماید اما ان یکون عدم التمکن دفعتن و اما ان یکون اعم منه و من عدمه تدریجا ولو فی ظرف سنین متمادیه. فعلى الاول يلزم ان يكون قالب الشبهات المحصوره، على الاول اگر ارتکاب دفعی رو بگید يلزم که قالب شبهات محصوره بشود من غیرها، یعنی میشه از غیر محصوره، چون در قالب شبهات محصوره ارتکاب دفعی جمیع الاطراف ممکن نیست. و على الثانی اگر بگید نه تدریجی هم شامل میشه، یلزم ان یکون قالب الشبهات غیر المحصوره من المحصوره، و قالب شبهات غیر محصوره بشود محصوره، که باز این رو در دو سه خط دیگه توضیح میدن. بعد یک انقلتقضی رو مطرح کردن و اون این است که مستشکل میگوید جناب امام اولا اگر مسئله تدریج رو مطرح بکنیم و زمان طولانی، خب بعضی از اطراف مفقود میشه. بگیم آن شیرهایی که در این بلده، الان علم اجمالی پیدا کردم یکی از این شیرها نجسه، خب از فردا پس فردا بعضی از شیرها مفقود میشه. و ثانیاً علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست. از هر دو اشکال جواب میدن، اما جواب اول میفرمان ما قبلا در جای خودش گفتیم اگر علم اجمالی حاصل شد، فقدان بعضی از اطراف منجزیت علم اجمالی رو از بین نمیبره. و ثانیاً نسبت به اون اشکال تدریجی بودن، میفرمان ما گفتیم که تدریجی بودن مانع از منجزیت علم اجمالی نیست. پس ببینید اشکال سوم به مرحوم نائینی خلاصش این شد، شما این که میگید لا یتمکن عادتا من ارتکاب الجمیع، این رو اگر دفعتا بخواید بگید که خب خیلی از شبهات محصوره باید غیر محصوره بشه، چون خیلی از شبهات محصوره دفعتا ارتکاب الجمیع درش ممکن نیست. اما اگر تدریجی مع تطاول المده رو خواهید بگی، این باز اشکالش این است که خیلی از شبهات محصوره بشه غیر محصوره. تمکن عادی در ارتکاب در سنین متمادیه مع تطاول المده و تدریجا وجود داره. حالا آیا این اشکال سوم وارده یا نه، یعنی این اشکال سومی که مرحوم عراقی و به تبع مرحوم عراقی مرحوم امام فرمودن، این رو هم تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.